پیش میبره. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای سال 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در ماه اپریل به بیش از 550,000 کودک افغان خدمات آموزشی را فراهم کرده. رئیس جمهور اوکراین گفته که از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان دیروز پس از پایان آتش بس تجدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه حداقل 40 تن در این کشور کشته شدند. و کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده است. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است. در بیانیه گفته شده که روسیه هم آماده گفتگوها در این زمینه می باشد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. سرپرست وزارت معارف طالبان به تازگی گفته که حکومتشان برای مردم مدرسه‌های جهادی می‌سازد. حبیب الله آقا در سخنرانی که در نورستان داشت همچنان افزوده که در هر ولسوالی افغانستان تا 10 مدرسه جهادی ساخته خواهد شد. حالا اگر طور در نظر گرفته شود که افغانستان بیش از 400 ولسوالی دارد و در هر ولسوالی 10 مدرسه جهانی در مجموع می شود، 4000 مدرسه. در این صورت اگر هر مدرسه 100 طالب یا شاگرد داشته باشد، حدود 400,000 تن می شود. آیا در حال حاضر در افغانستان با بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه بروی دختران جاگزین مدرسه های جهادی در نظر گرفته شده؟ کودکانی که در این مدرسه ها آموزش می گیرند تا کدام حد با مفکوره های جهادی و بنیادگرایی روبرو شده می توانند؟ این فرهنگ مدرسه های جهادی از کجا در افغانستان آمده؟ آیا فارغان مدرسه ها به نحو تشویق و ترغیب برای جنگ خواهند شد یا اینکه به مسائل آموزه های دینی خواهند پرداخت؟ آیا افغانستان دیگر نیرو متخصص نیاز ندارد که هزاران و شاید هم صدها هزار تن به مسائل دینی مشغول شوند؟ در این مورد بحث میکنیم. در برنامه حاضر دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند. پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استاد و عضو اتحادیه جهانی عالمان اسلامی، و استاد محمد عزیزی، نویسنده و آگاه مسائل دینی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. جناب وزین، نخست با شما. یک زمان مدرسه تنها محل آموزش علوم دینی نبود، بلکه سایر علوم هم در اونجا تدریس میشد، البته گذشته های دور. در واقع مدرسه دیروز مکتب امروز بود، اما اکنونی مدرسه های جهادی به کدام مسائل می پردازند؟ یا در واقع تعریف از مدرسه جهادی چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نعیمی، خدمت شما، خدمت عزیزی صاحب و شنوندگان محترم رادیو شما عرض سلام و ادب دارم. در ابتدا به حیث مقدمه باید عرض بکنم که تعلیم و تحصیل نه تنها یک حق است، حق انسانی و حق شرعی و اسلامی و ملی هر شهروند است، بلکه یک نیاز هم هست و حکومت و دولت و جامعه در کل مکلف هستند تا زمینه های تعلیم و تحصیل را در همه عرصه هایی که در همه عرصه های علم به شمول تعلیمات علوم شرعی باید و تعلیمات اصلی باید زمینه ها را فراهم بکنند و تا کسی در جامعه نه زن و نه مرد بدون تعلیم و تحصیل باقی نماند. طبعا این مسئولیت حکومت و دولت است. و همچنان باید عرض کنم که تحصیل ما در اسلام چیزی به نام علوم دینی و غیر دینی نداره. این اساس بنیاد یک نوع سکولاریسم را میگذارد. ما در اسلام هر علمی که در اسلام مباح باشد و حلال باشد یا فرض عین است یا فرض کفایی است. فرض عین فرض فردی انفرادی برای هر کس، فرض کفایی فرض اجتماعی. بنابراین در هر علمی که فرض عین باشد یا فرض کفایی باشد، در برگرنده علوم شرعی یعنی علوم برگرنده از قرآن و سنت، مانند تفسیر و حدیث و فقه و غیره، و همچنان علوم غیر شرعی مانند علوم برگرفته از عقل انسان و تجربه انسانی است، مانند ساینس و اجتماعیات و زبانها و ادبیات و کامپیوتر و علوم دیگری که بعداً به وجود میاد، این تعلیم و تحصیل این علوم نافع که مفید بر این کار دینی هست. یعنی بنابراین ما این تقسیم بندی نادرست و غلط علوم دینی و غیر دینی را نداریم. این یکی از اسباب تأخیر و تأخیر و تخم شدن علوم و عقب‌ماندگی جامعه جهانی همین است. در اصول طلایی تمدن اسلامی در زیر یک سقف، مثل که شما گفتین، در زیر یک سقف هم تفسیر خوانده نشد، هم حدیث درس داده نشد، هم فیزیک، هم کیمیا، هم طب، هم فلک. یعنی ما این تقسیم بند داشتیم. بنان عرض من این است که این از پدیده های کلیسایی است که در اصول انحطاط متاسفانه مانند بعض چیزهای وارداتی دیگر وارد جهان اسلام. بنان باید با این دید به علوم باید دید. بنان دید اسلام درباره این دید وسیع است و اسلام مخالف نه علوم شرعی است و نه علوم غیر شرعی. و هر کسی که به تعلیم علوم شرعی و غیر شرعی میپردازد، یک مقداری علوم بالای همه مردم فرض عین است، برای انجینیر، دکتر، دیقان، عالم دین در کل. اما تخصص کردن در علوم شرعی فرض کفایی است، برای همه مردم لازم نیست. بخشی از مردم، مانند که قرآن میگوید که ولولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا بالدین، یعنی از همه از گروه مردم چند مائده معدودی باید به دنبال علوم شرعی بروند. و همچنان در علوم عصری باید پیمانه یک جامعه ضرورت دارد، باید ما متخصص داشته باشیم. بنابراین با این دید باید به مکتب دید، با این دید باید به مدرسه دید، با این دید باید به دانشگاه و پوهنتون باید ببینیم. و اگر ما این دید را داشته باشیم، ما این مشکل اصلا وجود نمیاد. در اساس بنیاد این مشکل وجود نمیاد. اما ایجاد حکومت مسئولیت دارد که متوازن به نیازهای جامعه بر اساس پلان و ضرورت‌های جامعه بر اساس یک پلان و برنامه و استراتژی واضح و روشن بر اساس قانون باید زمینه‌های تحصیل علوم شرعی و علوم غیر شرعی را به گونه متوازن برای همه شهروندان و فرزندان یک کشور فراهم بسازد.
تشکر و از این سپاس. برمیگردم به شما و تماس ما با دکتر صلاح الدین سعیدی از عالمان دینی هم برقرار شده و ایشان در مسائل اسلام شناسی دکترا هم دارن. جناب سعیدی خوش آمدین. فرهنگ مدرسه های جهادی در افغانستان از چی زمان آغاز شده و از کجا آمده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، مهمان جلیل القدر و نمینده های محترم. مدرسه کلمه عربی برای مکتب است، اما همون قسمه که یکی معنی لغوی است و دیگر اصطلاحی، منظور تحت ذهن ما در اصطلاح زمانی که مدرسه بگویم، منظور ما مسائل دینی هست. در مسائل دینی تا جایی که ما خودم فارغ مدرسه هستم، اما تا صنف نهم در مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تمام علوم می خواندیم. بعد از او استقامت کار ما به طرف من حیث پیداگوژی یا معلم بودن و یا به حیث قاضی به درشت تربیت شدیم. این که حال دیش اضافه کردن جهادی و غیر جهادی بیمانا به خاطر عزیز که خود زندگی جهاد است، تا عادل در زندگی جهاد است، کسب علم جهاد است و یکی از انواع جهاد که استرگل برش می گوین جهاد مصالحانه است که از خود شروط داره. اما این همه را خلاصه کردن به باب میل دندان کدام وزیر، کدام شخص مسئول دولتی، این عمل خلاف دولتداری است، خلاف اسلامی است و چیزی هست که باید مانع شد. امی که ما میگیم کار به با اهل باید سپرده شود، امین نسپردن کار به اهل هست و آنهایی که چنین و یا چنان میکنن و امکانات مالی جامعه را در راه‌های به مصرف می‌رسانند که او راه‌ها از اندازه متعادل بالا باشه، این خیانت است در امر دارایی مردم و این خیانت است و سوء استفاده است از مقام و حیثیتی که دارن. به این خاطر نه عمل اسلامی است، نه دولتداری خوب است و نه فهم درست اسلام است. تشکر.
تشکر. خب جناب وزین صاحب، با چنین اقدام‌ها آینده کودکان تا کدام حد در افغانستان با خطر روبرو شده میتونه؟ آیا اونا به نحو آسیب پذیر نمیشن چون از نامش پیداست مدرسه جهادی؟
ببینید نه جهاد بد است، به ذاته جهاد یک ضرورت است، یک نیاز است و دفاع از عقیده، از تمامیت ارضی، از ارزش ها، از نوامی است. در هر دین و مذهب و هر قانونی چی وضعی، در هر چی مسلمان غیر مسلمان، این وجود دارد که باید باشد. و نه هم مدرسه، مدرسه هم در نیاز جامعه است، جهاد هم نیاز جامعه است، اما هر کدام در جای خود. یعنی مدرسه اگر مراد از جهاد، جهاد علم باشد، جهاد دانش باشد، طبعا این اشکال ندارد. اما اگر جهاد و مدرسه جهادی از این وصف و صفت مراد این باشد که در مدرسه شما تعلیمات عسکری میبینید، من گمان میکنم که این درست نیست. این در تناقض سریع با ارزش های اسلامی، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و نیازهای جامعه قرار دارد. مدرسه جای درس است، جای تحصیل است، جای تربیه است، میدان جنگ جای دیگر است. مدرسه قشله عسکری و فرقه و قشله و کندگ عسکری نیست، بلکه مدرسه جای تعلیم است، تحصیل است، جای مسالمت آمیز است، یعنی در جای فضای امن است، فضای صلح است، آرامش است. این برای تعلیم و تحصیل نیاز است. بنابراین به این قضیه باید به دید متوازن دید. ایجاد مدارس در افغانستان یک ضرورت است، یک نیاز است که باید حکومت مکلف است که مدارس ایجاد بکند، تأسیس بکند. و اما این تأسیس مدارس باید به گونه ای باشد که تورم بار نیاورد. یعنی ما در سال 2013 نطاق وزارت معارف، سخنگوی معارف در آن گفته بودند که در افغانستان در حدود 1300، در حدود 1300 1200 چند مدرسه راجستر ثبت وزارت معارف وجود دارد و در 13000 مدرسه غیر ثبت شده وجود دارد و همچنان هزارها مدرسه در چوکات وزارت اوقاف ثبت بود. از سال 2013 تا امروز که تقریبا 10 سال میگذرد، طبعا این رقم افزایش یافته است. اگر شما با این رقم مدارس موجود در افغانستان در هر ولسوالی 10 مدرسه دیگر بسازید، در هر ولایت مدارس متعدد دیگر بسازید، این تورم مدارس را بار می‌آورد. و اگر نصاب تعلیمی درست وجود ندارد نباشد، نظارت وجود نداشته باشد، تعمیر وجود نداشته باشد، استاد با اهل و با کفایت وجود نداشته باشد، این کسانی که در این مدارس با این نصابی که من آن را خواندم، نصاب جدی مطالعه کردم، اگر شما مجموعه هزاران هزار شاگرد افغانستان و فرزند افغانستان را در جایی میبرید که نه سواد می آموزند، نه فارسی یاد می آموزند، نه پشتوی می آموزند، نه عربی می آموزند، نه دین می آموزند، نه دنیا و نه مهارت های زندگی را و ارتباط آنان با دنیا و زندگی معاصر قطع است، نه علوم اجتماعی در نصاب وجود دارد، نه علوم اجتماعی در این نصاب وجود دارد، نه کامپیوتر هست. یعنی مجموعه افرادی که نه سواد دارند، نه مهارت دارند، نه دین از دین آگاه هستند، نه از دنیا آگاه هستند شما، و نه کار کسب و مهارت پیشه ای دارند که در خدمت جامعه باشند. با وارد کردن این همه افراد در حقیقت شما ضرر بسیار بزرگ و خطرناک به جامعه وارد میکنید. تأسیس مدارس و مکاتب بر اساس پلان و برنامه و متناسب با ضرورت های جامعه افغانستان باشد. یعنی ما در هر ولسوالی به 10 مدرسه ضرورت نداریم، با 5 مدرسه هم ضرورت نداریم، در هر قریه ضرورت به مدرسه نیاز نیست که. و این بودجه میخواهد این کشور فقیر و بیچاره ای که مردم آن، جوانان آن فرار میکنند و قربانی نهنگ و ماهی های بحر مدیترانه و بحرهای دیگر میشوند. برید این کشور این تورم مدرسی این نماینگر ذوق و سلیقه افراد است، اما کار دولت نیست، کار حکومت نیست. حرکت طالبان باید به سوی دولتداری به پیش روند، دولت بسازند، قانون اساسی تدبیر بکنند، بر اساس قانون اساسی ارکان دولت ساخته شود، بر اساس ارکان دولت حکومت ساخته شود. حکومت باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت داشته باشد. پالیسی خطوط اساسی سیاست های تعلیمی، اقتصادی و همه داخلی و خارجی باید در قانون اساسی تدوین تشخیص شود و بعد از آن بر اساس پالیسی معارف و تحصیلات عالی دولت بر اساس نیاز و ضرورت بر اساس پلان باید مدرسه تأسیس بکند و مکتب تأسیس بکند و دروازه های مکاتب را برای دختران و روی پسران به گونه یکسان فراهم بسازد. اما با این وضعیتی که کنون است، با سلیقه عمل کردن، با ذوق عمل کردن و فرمان دادن و به گونه پراگنده و مشتت و ارتجالی و بدون ناسنجیده مدرسه تأسیس کردن، من گمان میکنم که این نه به درد دین ما مفید است و نه به درد دنیا و آینده افغانستان.
تشکر. خب جناب سعیدی، از واژه مدرسه جهادی چی برمی آید؟ آیا فارغان مدرسه ها به نحو تشویق و ترغیب برای جنگ خواهند شد یا ای که به مسائل آموزه های دینی خواهند پرداخت؟
چون این چیزی به نام مدرسه جهادی یک اصطلاح بی‌معنا هست. همون قسمی که ما در ابتدا گفتیم جهاد ابعاد، جهاد فی سبیل الله ابعاد مختلف داره، با فامیل روی خوب کردن، با اولاد روی خوب کردن، با همسایه روی خوب کردن، وظایف و به اصطلاح امو وجایب خود متقابلا عملی کردن جهاد است. یکی از انواع جهاد امی جهاد مسلحانه است که از خود شرایط داره. این خلاصه کردن به این مفهومی که مدرسه جهادی یک اصطلاح کاملا غلط و بی‌معنا است. بار دیگر تأکید دارم زمانی که کار به اهلش سپرده نشه تمام فرمانایشان مربوط به خانم ها میشه. تمامی که کار به اهل سپرده نشه و والی میگوید که ما در این مورد چنین و یا چنان جزا میتیم و سخت جزا میتیم، در حالی که این کارای مرجع قانون گذاری است که استقامت به تکاره، مرجع قانون مرکزی است که استقامت به تکاره و کسانی که به اصطلاح در رأس یا در اداره در رأس اداره قرار دارن ایشان مجریان قانون شوند، نه ای که خود قانون شوند. ده مدرسه را تخصیص دادن، پنج مدرسه را تخصیص دادن، یک مدرسه را تخصیص دادن، اما باید به صورت متوازن صورت بگیره، مطابق با ضرورت های جامعه صورت بگیره. اما ای به این صورت به این معنا نیست که کسی که فهم مسلکی انجینری داره، دکتری داره یا این داره و یا آن داره، اگر ملا هم باشه هیچ مشکلی نداره. این سبب افتخار است و سبب بلندی است. اما همه را استقامت دادن با تفنگ، چیزی را که در سالهای متمادی در پاکستان شد، دو مرمی جمع چار مرمی مساوی شش مرمی، از شش مرمی که دو مرمی را نفر کشتی چند مرمی میمانه، این اصول استفاده است که در طول تاریخ از دین ما صورت گرفته، نه تنها از دین ما، از هر وسیله دیگری، از ادیان دیگری هم صورت گرفته و در این راستا اضراری را که به دین، به جامعه، به ملت وارد کردن، خصوصا در این شرایطی که حاکمیت از لحاظ به اصطلاح دفکتو مسلط است بر امور، چرقم مسلط شده بحث جداگانه است، اما از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی اینها اعتبار ندارن و نه تعهد بر مشروعیت دارن. در همچون شرایط ما کاملا پیشبینی کرده بودیم و پیشبینی میکنیم و کاملا قابل پیشبینی است که اینها جامعه را به چنان مشکلات مواجه میسازن که جمع کردنش برای مدت طولانی با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. ضرر داره به اسلام، ضرر داره به جامعه و بیخبری از دولت داری است. متاسفانه.
تشکر میکنم. خب آقای وزین، آیا طالبان به دنبال تقویت نیروهای خودشان هستند تا ای که بر افغانستان نیروی کاری و کادر تخصصی تربیه کنند؟
به هر صورت ما بر نیت و نیتهای اشخاص و جهتات قضاوت داوری نمی کنیم. ما نتیجه اعمال را می بینیم و اعمال را می سنجیم به ترازوی عقل و علم و دانش و نیتهای جامعه افغانستان و منافع ملی افغانستان. نیت هرچی که باشد، من کسی را در نیت متهم نمی کنم. شاید این کار را حرکت طالبان و حکومت سفارت به نیت نیک بکند در افغانستان، اما نتیجه این کار غلط است. همان گونه که شما در اسلام به خاطر یک کار نامشروع و حرام شما نمیتوانید که یعنی نیت خوب داشته باشید، یا برعکس شما به خاطر یک کاری که ظاهرا مشروع است شما نیت خراب داشته باشید، در دو درست است، نتیجه غلط است. بنابراین در این صورت و همچنان هدف وسیله را توجیه نمیکنید. یعنی شما هدف نیک دارید، افغانستان را همه مدارس بسازید، دوباره دینی ایجاد بکنید، مکاتب را برای دختران ببندید، یعنی این درسته، نتیجه غلط است. در میار شرع، در میار عقل، در میار منافع ملی افغانستان و به هر نکراسی که بگیریم. بنابراین پیشنهاد من به حکومت سرپرست و اداره رهبری محترم حرکت طالبان این است که به جای فیصله های ارتجالی و پراگنده و سنی قوی بر اساس ذوق افراد و اشخاص و بر اساس فیصله های فردی بیاین، بسوی دولت ساختن، دولت بسازن، و قانون اساسی در تدوین بکنند، قانون اساسی که منعکس کننده آرمانهای مردمهای ملت افغانستان باشد و بخشی از این قانون اساسی مواد مشخص خاص خود را در مورد پالیسی تعلیمی و تربیتی و معرفی افغانستان و تحصیلات عالی افغانستان حتماً می داشته باشد. بعدن بر اساس این قانون اساسی دولت ساخته شود و حکومت ساخته شود و حکومت برنامه می داشته باشد در چنین قانون اساسی، قانون به تاثیر قانون اساسی قانون معارف وجود می داشته باشد. در قانون معارف، در قانون اساسی به گونه کلی در قانون معارف و در چوکات معارف نصاب تعلیمی همه چیز به گونه واضح و دقیق مشخص می شود، یعنی از پلان تعلیمی شروع تا نصاب تعلیمی تا اهداف. نقطه مهم دیگر این است آقای نعیمی که شما از اصلی نیست، شما از معارف و از ایجاد مدرسه و مکتب چی میخواهید؟ کی را میخواهید تربیت کنید؟ یعنی کسی که شما میخواهید فارغ بدید از مدرسه و مکتب از نظر دانش و معرفت، از نظر سوانی، از نظر ملی و درای چی دیدگاه باید باشد؟ یعنی شما چگونه انسان میخواهید بسازید از مدرسه و از مکتب و از پانتوم و از دانشگاه؟ این بسیار مهم است. اما به گونه ای که هدف مشخص نباشد، راهکارها مشخص نباشد، زمینه ها مساعد نباشد و شما نه نصاب تعلیمی درست داشته باشید، نه استاد درست داشته باشید، نه جایی مناسب مساعد باشد، نه زمینه ها مساعد باشد، نه کتاب شما داشته باشید و اما نه ضرورت باشد در جامعه ضرورت این تمرور رو ایجاد بکنید و به شکل بیرویه مدرسه بسازد. اما باور کنه که ایجاد کردن بیرویه مدرسه علوم شرعی نادرست است و همان کنه اگر مکاتب علوم اصلی نیز بگونه بدون پلان و بیدویه ایجاد شود این تورم نیز نادرست است. یعنی همیشه سیاست تعلیمی کشور در کل بین ضرورت، بین احتیاج و ضرورت و مارکت کار و ضرورت های جامعه یک نوع تناسب باید موجود باشد. شما لشکرهای از افراد بی مهارتی، بی سوادی، کم سوادی که نه سواد دینی دارند، نه سواد دنیوی دارند، نه به درد خود میخورند، نه به درد خانواده، نه به درد جامعه، شما تربیت بکنید که بالعکس اگر این کسانی که در این مدارس فارغ میشوند، تنها شهادتنامه میگیرند، اینا از دین آگاهی نداشته باشند، اینا سبب بدنامی دین میشوند، سبب تباهی کشور میشوند. یعنی در اساس جهل شما نه دولت ساخته میتوانید، نه حکومت، نه جامعه، نه تمدن. بنابراین مهم این است که حکومت سرپرست از فیصله های اصطلاحی قوی ذوقی باید اجتناب بکنند. و همچنان مشکل دیگر این است که بعضی از قماندانان و فرماندهان مسئولین حرکت طالبان نیز برای اینکه مدرسه داشته باشند، پایگاهی داشته باشند، خود نیز مسابقه میکنند در گزارش های بمیرسند در ساختن و تاسیس مدارس. مدارس باید باشد. سخنان من این فهمیده نشود که ما مخالف تاسیس مدارس علوم شرعی هستیم. تعلیم و تحصیل علوم شرعی نیاز مبرم جامعه است، مانند که در ساینس، اجتماعیات، ادبیات و همه رشته های دیگر ما نیاز به کادر متخصص داریم. در عرصه دین نیست که یک بخش بسیار مهم جامعه و زندگی انسان و انسان ها و مردم افغانستان را تشکیل میدهد، ما به متخصصین علوم شرعی در حوزه های مختلف نیازمند هستیم. بله. اما این تعلیم و تحصیل متناسب با ضرورت های جامعه افغانستان، متناسب با بر اساس پلان و برنامه و بر اساس نصاب تعلیمی بروز شده و بر اساس یعنی بر اساس متناسب با قانون و ارزش های جامعه افغانستان باید باشه.
تشکر میکنم. و جناب سعیدی، حالا پرسش مطرح میشه که فکر میکنین مدرسه های جهادی یا همون مدرسه چیزی که شما اشاره کردین در مجموع جاگزین مکتب ها و پوانتون ها در افغانستان خواهد شد و آیا فکر میکنین در این صورت ده ها شاید صد ها هزار کودک در مدرسه ها مشغول شوند؟ نیروی متخصص از کجا خواهد شد؟ آیا از بیرون افغانستان او را میارند یا چگونه؟
تشکر. متاسفانه معلومات اخیر چنین هست که مکاتب برای بچه ها و جوان ها هم در حال مسدود شدن هست، در موارد زیاد رو به فرار هستن استادایشان و قراره که اظهارات سفیر سابق پاکستان بود و او استدلال میکرد که پاکستان باید حکومت افغانستان به خاطر برسمت بشناسه که هزارها هزار متخصص پاکستانی همین حالا در افغانستان کار میکنه. این که در کدام بخش در استخبارات و در کامپیوتر و در ایجایا کار میکنه، فکر میکنم این برنامه وسیع است که ما را دارن غلام کس میسازن. اما قسمی که پیشتر گفته شد و جناب وزیر جلیل القدر هم به او اشاره کردن، ما یک جانب دیگری قضیرم خدمت عرض بکنم، اگر ژورنالیسم و حقوق از اندازه که جامعه ضرورت دارد زیاد ایجاد شوه، همون قسمی که در این قسمت گفتیم در اون قسمت هم تفاوت دارد. فرق بین جوامع بشری و دیگر حیوانات در ایست که در جوامع بشری امور تنظیم میشه، مطابق به ضرورت ها تنظیم میشه، در قواعد و قوانین روشن میشه. اگر ما مانند سایر حیوانات عمل بکنیم و صبح وزیر خیست از خواب و گفت که در فلان ولسوالی ها در مدرسه باشوید، این دولتداری نیست، این کار به اهل سپردن نیست، این ظلم است در حق ملت، خیانت است در مورد بودیجه که یک کشور داره، چیزی جریان داره. متاسفانه به آینده اندیشیه که در اینجا ضرورت است، طالبان نمی اندیشن، از الفبای دولتداری خبر ندارن و در موارد زیاد چنان اظهارات میکنن که تاسف بیش نیست. ما آخرین چیزی را که در راستا تأکید دارم برای طالبان توصیه کردم در مورد ازی که حقوق زن چنین شوه و تعلیم چنان شوه، نه، ما توصیه در مذاکرات سیاسی ما چنین تو ما برش میگم با آن چیزی که معتقد هستی مبارکت. ما ضرورت نداریم که طالب مرغوب جهان بسازیم و در این و در آن مورد ایشان چنین و یا چنان توصیه بکنیم. توصیه اولیه ما من حیث یک شهروند، توصیه اولیه جهان من حیث کسانی که میخواین در افغانستان چیزی بکنن، امی باشه که ای کسی که چنین و یا چنان میکنه مشروع هست و یعنی به مشروعیت متداول تعهد داره و یعنی مشروعیت خود بگیرن، بازبسته کنن کل مکاتب و کل را نظامی بسازن و آنچه که میخواهن بکنن، اما تا حال این مشروع نیست، این نظام، این حاکمیت مشروع نیست، به مشروعیت تعهد نداره. لذا بحث ما متاسفانه در موارد زیاد بحثی است که به من نقاط مرکزی متوجه نیست و جامعه جهانی و ماها هم اینجا و آنجا بر چیزهای به نحو فرعی محصول هستیم که متاسفانه در موارد چاره دیگری هم نداریم. تشکر.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز که در این برنامه با ما همراه بودین. صلاح‌الدین سیدی، دکتر علوم دینی، و همچنان پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، استاد و عضو اتحادیه جهانی عالمان اسلامی، که در بحث امروز 25 دقیقه ما رو همراهی کردین. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی هر یک شما هم سپاسگزار هستیم و برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
روزهای طلایی، ایام آشنایی، آن لحظه های شیرین از یاد نمیره، بودی در کنارم ای عشق ماندگارم، آن خنده های نازه از یاد نمیره، از یاد نمیره، از یاد نمیره، آن خنده های نازه از یاد نمیره، از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن لحظه های شیرین از یادم نمیره. یک روز می شوازم سوی وطن بیایم، در زیر سایه با روی چمن بیایم، یک روز می شوازم پرنده ها بخوانم، از بر دیدن تو با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم،
جانتن بیای از یاد نمیرم از یاد نمیرم.